بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
آمین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ارشادون خوب بود. مرحوم آخوند این بحث رو اول می آورد چون مبدع تصوری بحثه، یعنی اینکه مشتق بسیطه یا مرکب. مبدع تصورش این است اولا مشتق رو تصور کنیم، بسیط رو تصور کنیم، بعد بیاییم حکم کنیم که مشتق و بسیط و مرکب. اما الان بحث کردیم، خلاصه تمام شد، مشتق بسیطه یا مرکبه. مرحوم آخون مشتق رو بسیط میدونه با این تبیینایش کرد، اما الان میخواد بگه بسیط یعنی چه. ما یه بسیط داریم، بسیط به حسب الحقیقت، یعنی به حسب وجود خارجیه. یه اینجوری بسیطی داریم، مثلا خدای متعال بسیطم من جمیع الجهات. یک مرکب داریم به حسب الحقیقت، اون خودش اقسامی داره، مرکب از مثلا وجود و عدم، مثل ممکن، ممکن الوجود خودش مرکبه، یا مرکبهایی که ماهیت مرکب از ماده و صورت است در خارج، جنس و فسته. یک مرکب های این چنینی داریم در خارج، یا مرکب هایی که مرکب اعتباری هن، مثلا مثل خونه، خونه مرکبیست اعتباری، یعنی دارای اجزاییست، دیوار و سقف و پنجره و در. پس ما انواع مرکب ها داریم، بسیط من جمیع الجهات داریم، یکی هم بسیط نسبت به اون مرکب. یعنی یه وقت مرکب از ماده و صورت بحث میکنیم، میگیم آیا داریم مثلا موجودی که ماده و صورت نداشته باشه، این فقط نسبت به این موضوع، به این ترکیب مثلا بسیط بحث کنیم. پس تمام اینا تحت اون عنوانه بسیط به حسب حقیقت. این بحث فلسفیه، این دیگه بحث منطقی هم نیست، بحث لغوی هم نیست، بحث فلسفیه. چه وجود بسیط. یه بسیط داریم به حسب مفهوم، این بحث منطقیه در اصل. بحث لغوی هم ممکنه بشه، در اصل بحث منطقیه، یعنی بحث مفهوم شناسیه. آیا در عالم تصور و ادراک اگر از یک لفظی یک معنا به ذهن من میاد، یک معنا داره، این میشه بسیط به حسب مفهوم. نه، یک معنا نمیاد، دو معنا میاد، میشه بسیط به حسب مرکب به حسب مفهوم. خب ایشون معتقده که از ناطق و زاهد یک معنا میاد، پس بسیط. اما دقت کنید، آخوند یک توضیحی اینجا داره، میگه بسیط های مفهومی معناش این نیست اندل انحلال هم بسیط باشند. ممکنه بسیط مفهومی بسیط حقیقتی هم باشه، به حسب حقیقت هم بسیط باشه، ممکنه نه، بتونیم همون بسیط مفهومی رو اند تأمل ذهنی، یعنی تلاش ذهنی، فعالیت ذهنی، اند تأمل اینو چیکار کنیم؟ منحل کنیم به دوتا جزء. جزء انحلالی بهش میگن اند تأمل، تحلیل. بازم مفهومیه در عالم مفهوم، ولی که با تأمل ذهن. مثلا ببینید، انسان یه مفهوم بسیطی است، اما ذهن میاد میگه چه خب این چون ماهیت است، هر ماهیتی یه جنسی داره، یه فصلی داره، اینو اند تأمل همین انسان رو منحل میکنه به چی؟ به جنس و فصل. انسان اجمالشه، اونم مفهومه، اما تفصیلش میشه چی؟ حیوان و ناطق. مثلا این اجمال و تفصیل ضربه به اون بساطتی که ما بحث میکنیم نمیزنه، چون انسان از لحاظ مفهوم و تصور بسیطه، اما وقتی این انسان رو ذهن براش تأمل میکنه، یعنی عملیات ذهنی انجام میده، تأمل یعنی عملیات ذهنی، میدونی چه کارکردهای ذهن زیاده، اینو خوب از تحقیق و پژوهش کنید چه ذهن ما چه کارکردهایی داره، مثلا استنتاج تجزیه هست، تعمیم، تحلیل، تجرید، اینا کارکردهای ذهنن. یکی از اون کارکردها همین است، یک ماهیتی که به ذهن، نوعی که به ذهن انسان میاد، میتونه ذهن اینو تحلیل بده، منحلش کنه، یه نوع بعض وقتا کالبد شکافی خارجی داریم، یک انسان رو کالبد شکافی، اینجا هم کالبد شکافی ذهنه، یک مفهوم بسیطی که تصورم بسیطه ذهن میاد کالبد شکافی میکنه، میگه این چیه؟ جنس داره؟ فس داره؟ جنسش اینه؟ فسش اینه؟ این میگه به بحث ما ضربه وارد نمیکنه. ما چی گفتیم؟ بسیطه یعنی اون ادراک و تصورش بسیطه. این قسمت من اینو بخونم، ارشاد لا یخفا، این البته من قبلا توضیح داده بودم اول درس، همینو من عرض کردم بسیط چیه، ان معنی البساطه به حسب المفهوم، این به حسب المفهوم حاشیه بزنید چه لا به حسب الحقیقه، ان معنی البساطه وحدته ادراکا و تصورا، واحد بودن اون معناست در ادراک و تصور. مگر معنای مرکبی داریم؟ ببین مضاف مضاف نه چه جور معنایی است، کتاب و علیین، به شما دوتا تصور میاد، دوتا معنا ذهنتون، این مرکب، ولی مرکب ناقصیه، اما یه تصور نمیاد، دوتا تصور ذهنتون میاد در کتاب و علیین، در مضاف و مضاف. ایشون میگن که اینا چه معتقدن؟ مشتق بسیطه، میگن یه تصور میاد به حیث لا یتصور عند تصوری الا شیء واحد، وقتی شما اون مفهوم رو تصور میکنید فقط یک تصور به شما میاد، لا شیء و این انحل. ببینید به تأمل، تأمل عملیات ذهنی، تلاش ذهنی، ولو با عملیات و تلاش ذهنی تأمل عقل ان حل الى شيئين، مثلا چه ان ایشون مثالش البته مثال شاید انحلال به این معنا نمیدونیم میشه یا نه، ایشون چون بعدم میگه جنس و فصل هم از اینه، از این بابت مثال زده، چون جنس و فصل رو هم از چه بابت میگه؟ جنس و فصل هم برای نو همون تأمل عقلی است برای انحلال، که انحلال مفهوم شجر و الحجر، ما مفهوم شجر یعنی میخواد بگه چه اصلا این انحلال، اینو میدونی چرا مثال میزنه به شجر و حجر، میگه اصلا این ارتباطی به مشتق نداره، کل مفهوم های ماهوی اینطوری هست، مفهوم اگر ماهوی باشه چی؟ منحل به جنس و فصل میشه دیگه، مگر اینکه مفهوم ماهوی نباشه، چه انحلال مفهوم شجر و حجر به شیء له الحجریه، شیء له الشجریه، مع وضوح بساطت مفهومها، با اینکه واضح اینها مفهومشون بسیطن، هیچ کس نزاع نداره در حجر و شجر چه مفهومش مشتق مرکبه، دیگه مشتق نیستن اینا، جامدن، در این حال که جامدن انحلال به توسط عملیات ذهنی به دو شیء میشه، اون ضربه ای به بساطتتون، بساطت اینا وارد نمی کنه. و بالجمله خلاصه میخواستیم اینو بگیم، انحلال ضربه وارد نمی کنه به بساطت، لا ینسلم، ینسلم یعنی رخنه ای پیدا نمیشه، اذا مات العالم سلمه یعنی رخنه، شکاف، لا ینسلم بالانحلال للانسی اسنینیه، این چه منحل به دو چیز شد، منحل با تأمل عقلی، منحل این لا ینسلم، رخنه و ضربه وارد نمی کنه، لا ینسلم وحدت المعنا، شکافی برای وحدت معنا نمیشه، سلمه‌ای نمیشه برای وحدت معنا و بساطت المفهوم کما لایق. خب میگه ما یه مثالی هم بزنیم تا خیلی واضح بشه. و الی ذلک، به این بساطت مفهومی و تأمل انحلال عقلی، دقت کنید، به این بساطت مفهومی و انحلال عقلی برمیگرده الاجمال و التفصیل، اون اجمال و تفصیلی که الفارقان بین المحدود و الحد، اون اجمال و تفصیلی که بین محدود و حد فرق است. محدود یعنی تعریف شده، حد یعنی تعریف. شما یک مفهومی رو، ماهیتی رو میخواهید تعریف کنید، مثلا انسان رو، انسان رو میگن محدود، حیوان و ناطقون رو میگن حد. فرق انسان و حیوان و ناطقون فرق اجمال و تفصیله، و الا این همان اینا،
معرف
هم محدود، حد اصلا یعنی تعریف شده دیگه، حد تام و حد ناقص نمیگیم. ما هما علیه، با اینکه این دو اتحاد دارن، ما با اینکه این دو در اون چیز اتحاد داره، من بیانی از مای موصوله، با این چه اینها در اونی که هستن از اتحاد، اونم ذاتی، با اینکه اتحاد ذاتی دارن، یکی بسیط یکی مرکبه، این بسیط و مرکب ضربه ای به بسیط بودن معنای انسان نداره. چرا؟ چون اندل انحلال، اندل تأمل العقلی این مرکب شده. فالعقل به تأمل، پس عقل ما با عملیات ذهنی، یحلل النوع، نوع رو تحلیل میکنه. شما به عقل یک ماهیت رو بدید، میگه ماهیت ها جنس دارن، فصل دارن، اینا رو با هم تحلیل میکنه. و یفصله الى جنس و فصل، اون اجمال رو تفصیل میکنه. بعد ما کان امرا واحدا ادراکا، بعد از اینکه اون محدود ما، یعنی اون نوع ما، کان اون نوع امر واحد بود از لحاظ ادراک، شما انسان رو بسیط بود، امر واحد بود، اما به عقل دادی شد حیوان ناطق. بعد از اینکه امر واحد بود از جهت ادراک و شیء تنها بود از جهت ادراک تصور. آقا تحلیل، یعنی اینجا یک بحث ذهن شناسی هم میخواد بکنه. میگه تحلیل یعنی چه؟ تحلیل بسته رو باز کردن. ما اون بسته رو کار داریم، بسته ذهنی، اون چه در ذهن بسته است یه مفهوم واحده، تحلیل میاد اون بسته رو چکار میکنه؟ باز میکنه. اونی که برای ما مهم است اون بسته اوله، اول اگر واحد اومده میشه بسیط. تحلیل بسته رو باز شرطنه. مضاف مضاف علیه، البته ما معتقدیم مشتق مرکب، اینا معتقدن مشتق بسیطه، آخوند معتقد مشتق بسیطه، مشتق مرکبه، فعلا کاری نداریم به این مباحث. یعنی هیچ کسی مشتق ارتباط داره با مشتق، مثل فعله، فعل رابطه مبدع و ذات رو نشون میده، با زمان مشتق هم رابطه مبدع و ذات رو نشون میده بدون زمان. مشتق هم به ما خبر میده که این اینو داره، به همین خاطر اینا چون یه مشکلاتی دارن، الان توضیح میدم به مقدار، اون به خاطر حل اون مشکلات اومدن از اینجا یه پایه‌گذاری کردن که مشتق چیه، بسیطه، تا اون جوابها رو حل بکنن، ولی اون جوابها از راه های دیگر حل بشه به مقدار وجدانشون آرام میشه و واقعا نگاه میکنن بین ناطق و نطق فرق است، بین زاهج و زهج فرق است. زهج چه بسیطه، زاهج خودش نشون میده که اونی که زهج دارد. روشنه؟ فعلا ما خود مشتق رو ما مرکب میدونیم، چه برسد به مضاف مضاف الیه و موصوف الصفت. الان یه توضیحهایی خواهم داد خدمتتون. فتحلیل ایشون چی میگه آقایون؟ میگه میدونید تحلیل رو ما برای شما یک با یک اصطلاحات قرآنی مثال بزنیم. در سوره انبیاء آیه هست، انبیاء آیه 30 اخوند از اونجا این عبارت ها رو گرفته، ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. آیه معناش چیه؟ آسمان و زمین بسته بودن، ما باز کردیم. این یک نظریه علمی است نسبت به نحوه گسترش زمین و آسمان. خب مفهوم این جمله چیه؟ انشاءالله شما تفسیر آیات رو بخونید. من خدا یک بیان اجمالی میگم، چه بعضیا میگن اول یه مشت گاز بوده عالم، یا یه مشت دود بوده عالم، عالم از اون یه مشت دود باز شدنش، باز شدن این گاز، این کائنات، این عالم مادی به وجود اومده. عالم مادی رو بحث میکنیم، ما عالم مجرم به عالم ملکوت کار نداریم. میگه کل این توسعه یابی زمین و آسمان و ستاره ها و سیارات همش از یه مشت بوده. مشت معنای چیزها، یعنی بسته به این معنا. فتکانتا رتکن، اینا بسته بودن، رتک یعنی بسته. ففتگنا، ما این بسته رو چیکار کردیم؟ فتک کردیم. فتک یعنی چه؟ باز کردیم، گشودیم، توسعه دادیم، این شدید آسمان و زمین. این نظریات علمی همینو تایید میکنه. اول حالت رتک بود در عالم، بعد فتک شد. به همین خاطر یه نظریه است، جهان در حال توسعه. اینم یعنی این ادامه همون فتک استمراری است. اینا رو میتونید شما در تحقیقات تفسیری و علمی بخونید. در هر حال میگه تحلیلم شبیه همینه. میگه میخواد بگه چه؟ این حالت عقل، این فعالیت ذهن مثل فعالیت تکوینه. در اونجا چه اتفاق میفته؟ بسته باز میشه. اینجا هم همینطوری. فتحلیل یوجب، تحلیل موجب میشه. فتک، فتک یعنی چه هایون؟ گشودن، باز شدن. فتک اونی چه؟ اون هوه برمیگرده به اون محدود. فتک اون اونی چه؟ اون محدود بر اون اساسه. محدود ما بر چه استوار بود؟ یک حالت اجمال داشت، من الجم، اون من بیانی از مای موصوله. اون حالتی چون محدود ما بر اون حالت بود، محدود ما بر چه حالتی بود؟ من الجمع و الفترت، بر حالت بسته بود. در حالت جمع بود، تحلیل اون حالت جمع و بسته رو میگوشاید. این معنای تحلیل با استشهاد و عبارتهای قرآنی. خب من اصل بعدی رو شروع نمی کنم، چون یه مقدار بحث جدیدی، اما یه نکاتی میگم. ببینید اصلا بحث بساطت مشتق از کجا ناشی شده؟ یک تاریخ رو گفتیم، بحث بساطت مشتق ناشی شده از اون بحث تفکر، یعنی بحث تعریف تفکر. یعنی اینها ها میخواستن تعریف رو درست بکنن، ترتیب و امور معلومه، به چاله افتادن، خواستم بگن مشتق مرکبه، پس ترتیب امور معلومه هست. روشن جز میکنم. اونم اومد گفتم مشتق نیست، یه بحث های دیگری. خب حقیقت تفکر آیا از یه معلوم بسیط به یه معلوم بسیط میتونیم برسیم یا نه؟ این بحث منطقیه. آیا همیشه باید از یه معلوم مرکب به بسیط برسیم، یا از معلوم بسیط هم میشه رسید؟ بحث منطقی باید این باشه. اینا اومدن این بحث منطقی رو گذاشتن جنار. این بحث منطقی رو در کجا اومدن دعوا کردن؟ در یه بحث لغوی موضوع لحی. مرحوم علامه طباطبایی حاشیه‌ای داره بر کفایه در اینجا، میگه لا وصل هذه الاعتبارات، ما مباحث حقایق رو با این اعتبارات چه نمیتونیم حل کنیم. خلاصه اصل سؤال شما یه چیز دیگری است، شما ما را به وادی دیگری کشاندید. ما اصل بحث ما این است، خلاصه معلوم وسبسیت زایش داره یا معلوم مرکب باید زایش داشته باشه؟ اصل بحث ما این است، باید ازدواج صورت بگیرد بچه متولد بشه یا مثل مریموار بچه عیسی متولد میشه؟ در بحث معلومات، تولد معلومات، این بحث منطقیه. این یه بحث که اینا بساطت مشتق و ترچیب مشتق رو در منطق در اون فضا بحث کردن، یه مقدار به نظر میرسه انحراف فضاست. خب برگردیم. یه مشکلم در کلام دارم. میدونید بحث بساطت و ترچیب هم بحث منطقیه، هم بحث کلامیه، هم بحث فلسفیه، هم بحث اصولیه. در اصول ثمرات شمه، در اونجاها خلط بحث شده، انحراف وادی شده، افتادن انگار مشکل رو چلید و این حل میکنه. دقت کنید، انگار چلید و چه چیزی حل میکنه؟ این مسئله. در کلام کجا؟ در کلام بحث صفات الهی. خب خلاصه ما میگیم عالم است خدا، خدا قادره، حیه، یعنی ذات له العلم، ذات له القیام. پس قیام بعدن اومده بهش، مغایرت ذات بین مبدا و صفت، مبدا و ذات. خب ما چه معتقدیم به توحید صفاتی، صفات خدا عین خداست، یعنی خدا علمه نه اینجا عالمه، خدا عین قدرته نه اینجا قادره. خب اینجا چیکار کنیم؟ مشتقات هم قرآن نسبت داده، احادیث ما نسبت داده، اینجا مجبورم بساطت بحث کنند مثلا، بعد بیان بگن اون معنای بسیط همان مبدأه، اصلا مشتق با مبدأ هیچ فرقی نداره، به خود مبدأ هم میشه مشتق رو به کار برد. البته این حرف درستی است، به خود مبدأ هم میشه مشتق به کار برد، به دیوارم میشه گفت سفید، به خود سفیده، سفیدی هم میشه سفید گفت، اینم یه ذاتیست سفید دار، سفید دار، اینم دیوارم سفید داره، خود سفیدی هم سفید داره، اصلا دیوار بالعرض سفید داره، این خود سفیدی به ذات سفید داره. عالم، خود علمم علم داره. عالم رو چجور معنا کنیم؟ خود علمم علم داره، علم دار. مرحوم شهید مطهری در یه جایی اینو بحث کرده که فکر میکنم درسهای اسفارش باشه، درسهای اسفارش باشه، چه اونجا بحث کرده چه خود مبدأ هم میشه بهش مشتق و شهر مبسوط، یا درسهای اسفار نگاه کنیم. خب من فعلا اجمال قضیه رو میگم. پس در این بحث کلامی هم در چیه؟ در اون مبحث صفات الهی است. این خیال شده، این بحث چلیدش کجاست؟ چلیدش بساطت و ترچیب. بحث فلسفی کجاست؟ ببینید بحث اعتبار و اصالت وجود، بعضی ربط دادن به این موضوع، گفتن الوجود موجودون، حتما برای این وجود، وجود میاد، وجود یه ذاتیشه، وجود براش میاد، پس وجود، الوجود و موجودون رو میشه گفت یا نمیشه گفت؟ مرحوم شیخ اشراق این بحث ها رو آورده برای این که اثبات کند وجود اعتباریه، وجود اصیل نیست، برای وجود، وجود میاد، خود وجودم یه مفهومه، میخواد اثبات کنه که وجود مفهوم انتزاعی است، چه مطالعه کنید میاد با اهل دیگه، همون مباحث اینجاست. این بحث ها رو علامه گفته اینا بازم مثل اون بحث منطقی انحراف ایجاد شده، اصلا اصالت وجود و اعتباریت وجود به این استعمالات هیچ ربطی نداره. استعمال نتونیم بکنیم بتونیم بکنیم کاری نداریم، چون حقیقت در خارج واقعیت چیه. اینم بحث آره دیگه، این کلمات دیگه، این کلمات رو اینو نگو. واقعیت ممکنه ما یه چیزی رو نتونیم به ذهن بیاریم. همه خارج چه به ذهن نمیاد، خارج اصلا هیچ وقت به ذهن نمیاد. ممکنه ما یه معقولات ثانیه فلسفی داریم، یه معقولات ثانیه منطقی داریم، یه معقول اول داریم. معقول اول به ذهن میاد مستقیما از خارج، اما معقول ثانیه فلسفی که از خارج به ذهن مستقیما نمیتونه بیاد. هیچ وقت کلمه وجود از خارج به ذهن نمیاد. اون در ذهن شما علم حضور پیدا میکنید و وجود، یعنی این رو شما تحلیل کنید. ما سه نوع مفهوم داریم در ذهنمون: مفهوم معقولات اولیه، همون کلیات ماهوی است. کلیات ماهوی حس میشه، خیال میشه، کلی میشه. خیال به معنای خیال شاعرانه نه، خیال یعنی با احساس، یعنی صورت خودش بیاد بعد اون صورت صاحب صورت بره، هم شما اون صورت حفظ میکنید، اینو میگن خیال. حفظ همون صورت به ذهن میشه خیال، بعد اونو تعمیم کنید میشه عقل. این ادراک حسی و خیالی و عقلی، این میشه معقول اولیه. شما زید رو تصور میکنید، بعد همون صورت رو حفظ میکنید، بعد اونو تعمیم میدید یا تجرید میکنید. اون تعقل چیه؟ خودش یه بحث فلسفیه. ما معنی تعقل، یعنی از این وجود فرد شخص چجور کلی اخذ میکنید. اخذ کلی این خودش یه بحثیست چه عقل چیه. ولیکن اینو میگن معقول اولی. اما بعضی چیزها از خارج نمیاد، در خود ذهن انسان خود این ماهیات معقولات رو وقتی بررسی میکنه، مثلا بهش میگه این نوع، این جنس، این فصل، اینو میگن معقولات ثانیه منطقی، که این در ذهن تأمل ذهن است نسبت به اون معقولات اولیه. همون تأمل ذهن نسبت به این معقولات از یه بعد دیگر این معقولات ثانیه فلسفی رو درست میکنه، چه انشالله میخونید. پس مشکل بساطت و ترچیب مشتق در این مباحث علمی خابیده، که اینها سبب شده این بحث یه مقدار با چیز بشه، استدلالات فلسفی و منطقی و کلامی توأم بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.